با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم و امروز هم دوشنبه است، 17 از ماه جون. در این ماه جون اتفاقات عظیم در تاریخ افتاده است، به موقع اون اشاره خواهیم کرد. اجازه فرمایید که بریم خدمت حافظ شیراز، ببینیم که چه فرموده است در این غزل. بله، زدر درای و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان منور کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی پشاند نور به بام قصر، برای و چراغ مه بر کن. چراغ بر کردن یعنی چراغ روشن کردن. بله، به بام قصر برای و چراغ مه بر کن، یعنی تو که بیای رو پشت بام مثل که چراغ ما رو روشن کرد از جمال. بله، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و او مجمر کن. او مجمر یعنی آتشدان. سعدی میفهمد چون مجمری پر آتشم که از سر دخانم میرود. بله، میگوید که به این خازن جنت بگو که بیا و خاک این مجلس ببر و بهشت تو خوشبو کن. به تنه و تعریض میگه، یعنی خبر نیست بابا داستانی که میگیم. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود و مجمر کن. فضول عقل حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. فضول عقل اینجا میگوین مثلا اضافه مغلوبه، یعنی عقل فضول. حالا این نکته آمد میخوام خدمتتون عرض کنم، دیدم توی یوتیوب برنامه ما که اپلود شده نوشته است عبدالرحمن ابن ملجم. این الف نباید باشه اونجا، یم عبدالرحمن ابن ملجم، ملجم مرادی. و اگر ما به تنهایی به کار ببریم به صورت اسم خاص میگویم ابن ملجم، ملجم نیست، ملجمه، ابن ملجم عبدالرحمن. بگیم اگه بگویم اضافه نسبت پدری رم بیاوریم، میگیم عبدالرحمن ابن ملجم، الف دیگه نداره. حسین ابن سینا. حالا یک دو عبارت از چیز یادم آمد خدمتتون میخوانم از نظامی در مقدمه کتاب 4 مقاله. میگوید بنده مخلص و خادم متخصص احمد ابن عمر ابن علی نظامی العروضی سمرقندی. دو نکته اینجا هست، یکی این که خدمتتون بگم که ابنا الف نداره، میگوید بنده خادم متخصص احمد ابن عمر ابن علی نظامی العروضی. حالا چرا عروضی علش خونده میشه سمرقند خونده نمیشه؟ ولی نظامی العروضی سمرقندی به جهت این است که عروضی عین از حروف قمری است و سین از حروف شمسی است. میگیم از شمس و میگیم القمر، بنابراین جایی که حروف شمسی هستن این الف و لام خونده نمیشه و اگر نباشه و قمری باشه الف و لام خونده میشه. میخواستم این دو نکته خدمتتون عرض کنم. خب میفرماید که بله، فضول عقل حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. بله، لب پیاله ببوس انگهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دقیقه یعنی چیز ظریف، یه اول ببوس به دست معاشران، بدین دقیقه یعنی مستی می، در واقع مستی از اون بوسه ایست که تو جا میده، واقعا دقیقه است دیگه. وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، بله ببخشید، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. در واقع اون چه حافظ میگوید یه مطلب است، اون چه در پرده سخن هست و نمیگوید مطلب ممکن است مهمتری باشد. میگوید به این آخوند، بله اگه به تو گفت که عشق بازی نکن، عشق باز مباش، یه پیاله بده بگو این دماغت رو، مغزت رو تر کن، تازه کن، یعنی تو خشک مغزی بابا آخوند. میدونی اینا به خشک مغزی مشهور بودن دیگه، سطحی‌گری قشری‌گری. شما نگاه کنید از این آخونده که 40 سال به جان مردم افتادن دائم هم دارن حرف مزخرف و مهمانی. یه حرف حساب شما از اینا شنیدی؟ یه نکته دقیقه، یک چیزی که واقعا ارتباط معنوی پیدا بکنه با یک کسی یا یک ذوقی رو تحریک کنه، در وجود این سفها و اینا نبوده. این ملایان آخوند، یعنی در واقع آدم مذهبی خوشمغز، اینا بدترین موجودات روی زمین هستن. خب چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. ولی یه نکته دیگه یادم اومد و اون این که مرحوم تاج اصفهانی جز سعدی چیزی نمیخواد. گوش کنید به آوازاش، همه غزلهای سعدی است و واقعا عاشقانهای سعدی هیچ موقع نظیر پیدا نکرد در زبان فارسی. یه شب اصرار میکنن که این غزل رو براشون بخونه و با رندی تغییر میده این مصرع آخر رو، این بیت آخر رو میخوند که پس از ملازمت شیخ و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بله اینم عرض کنم که از مرحوم تاج اصفهانی، خواننده بزرگ. خب امروز در حضور شما میخواییم که مطالبی بگوییم راجع به فاشیسم و کمونیسم. بله و بعد ببینیم این رژیم اعمال رفتارش بیشتر به هیتلر شبیه است یا به استالین. اصولا استالین آدم بدتری بود یا هیتلر آدم بدتری بود؟ چون اگه بگوییم کدام بهتر بودن، این اصلا نمی گنجه در این مقوله که ما بگوییم که بهتر از دیگری است. مثل که بگوییم که آقا سیانور سدیم بهتره یا سیانور پتاسیم برای خوردن. بهتری وجود نداره در سیانور، هر گونه‌اش بخوری جا به جا میمیری. بله یا تا اون بهتره یا وبا. نه اینطور بودن این دو تا آدم که میخوان در بابشون به اختصار صحبت کنیم امروز. این است، این یک ملغمه از هر دو تاست. حالا خدمتتون بیشتر توضیح میدم که کجا کارشون شبیه استالین. به لحاظ اخلاق و اینا بیشتر استالینی هستن تا هیتلری. به لحاظ اندیشه و رویاها و اون توهمات اینا به هیتلر میخورن. دنیا رو بگیریم آقا. خمینی میگوید دنیا رو باید گرفت. تازه وقت دنیا رو هم بگیریم که فتنه نخوابیده، باید جنگ کنیم. حالا یه آخوند پنج تومانی ببینید به قدرت رسیده چه حرفای گندهی میزنه. واقعا عجیبه این داستان قدرت، این چیز خارق العاده است. باری فاشیسم داریم و کمونیسم داریم، دوتاش بیماری بوده. و عجب این است که ما واسه کنیم می نشینیم از فرض کنیم توحش چنگیز خان و تیمور لنگ و اینا صحبت میکنیم که نمیدونم قریب 800-900 سال پیش اتفاق افتاده، اولی دومی هم حدود 650 و اندی اینها در این حدود خلاصه. و تعجب میکنیم از این توحش. ناگهان اروپای پیشرفته مدعی مدنیت جایگاه پیدایش مدرنیته و این همه فیلسوفان بزرگ، این همه هنرمندان ظریف در واقع انسان که روح انسان رو در واقع اینا تعالی دادن با این کارهای هنری که در روزگار رنسانس شد و اینها، یک مرتبه در اروپا یک وحشیگری یک توحشی ظهور کرد که حقیقتاً بیرنگ کرد همه خشونت‌های تاریخ رو، بیرنگ کرد این داستان، این داستان فاشیسم هیتلری اصلا هیچ توجیهی براش نیست، واقعا توجیهی براش نیست. و مقدمتا عرض میکنم هر عملی را عکس العملی است. حالا من بخشش نمیشتم که اینن با فیزیک بخواند، اما بدانید که هر عملی را عکس العملی. این انتخاب آقای دونالد ترامپ خدمت شما عرض کردم، اینا عکس العمل انتخاب اوباماست. یعنی مردم آمریکا، اون بگم که توضیح بدم که بهترین مردم دنیا که من دیدم آمریکایی‌ها هستن، در این هیچ شک و تردید. شما مردم آمریکا که میشید واقعا حس غریبی نمی کنید اینجا، به جهتی که اینجا سازمان ملل متحد اینجاست، یعنی همه آدم‌ها از همه جاها میان اینجا و نگاه آمریکایی خیلی نگاه با چیزیه، آزادانه، آزاد نگاه میکنه آدم ها رو، نسلشون و نژادشون و اینا واقعا کاری ندارن. آدم های ایژوکیتید آمریکایی براشون تازه جالب هم هست. اما فرانسه اگه بری، اگر پات بشکنه بیفتی به انگلیسی بگه، امدا میگه فرنچ بگو تا من بفهمن، در حالی که میفهمه. اینقدر تعصب هم اروپای هنوز تعصب داره، آمریکا ندارن و مردمی هستن بی ادعا و وطن دوست. هیچ ذکر وطن دوستی و وطن پرستی و اینا شما از آمریکایی نمیرن، به مرزی که به جاش برسه جانشو میده بدون هیچ گونه منتی، که بعد هی خانواده شهید رو ببرن بالا، خانواده شهید رو بیارن، پسر عموی شهید رو بزنن رو دیوار، نمیدونم دختر خاله پسر عموی عمو رو بزنن دانشکده پزشکی، حق یک دانشجوی دانا رو بگیرن بدن به آدم احمقی به حساب اینکه قومخیش این شهیده. و این که قراره بهشت هم بره، مگه نه؟ مگه این نیست کنن تا شهید بشه میره به بهشت؟ یه چه منتی بر قانون داره و چرا تحمیل میکنه به آدم های باهوش؟ یا آیت الله محلی بود، من محل واسطه عرض میکنم، آقای آیت الله محلاتی از سنخ و جنس این آخونده نبود، مثل این مدرسه داشته. من محل واسطه، کسی به من گفت، من نشیدم از ایشون، ندیدم ایشون، گفت آقا ما این مدرسه داریم دانشگاه حالا هرچی هست، گفت یه موش احمق میفرستن یا اینا رو قبول کن، گفت من نمیتونم اینا رو قبول کنم، اصلا بیهوش بیهوشن، بهره هوشیشون نمیدونم نزدیک دهه، نمیدونم یعنی بزن دکتر بشن برای مردم. حالا این نکته پیش آمد خدمتون گفتم، برمیگردیم سر داستان. عرض کنم که این داستان فاشیسم آبرو حیثیت و آبرو حیثیت وطن دوستی رو هم برد. یالا هر که بگه آقا به وطنم علاقه مندم، آقا فاشیسته، نه عزیز من اینطور نیست. آدم میتونه وطنش رو دوست داشته باشه، فاشیست هم نباشه. ما ندیدیم حرکات فاشیستی از آقای مهاتما گاندی. بله، یکی از بزرگتر انسان‌هایی بود که پاروی کره عرض گذاشته. من بارها میگم، بار دیگر هم میگم، همچین آدمی فقط از فرهنگ هندی بیرون میاد، از فرهنگ اسلامی گاندی بیرون نیومده و نخواهد آمد، چون از بنیان با خشونت و در واقع فاشیسم رو ما میبینیم در اسلام، در اسلام، یعنی ابعاد فاشیستی در اسلام بسیار زیاده و همونم باعث پیشرفت شده، هنوزم ادامه داره. خب فاشیست خودت به لغت در واقع اولین حزب فاشیست رو موسولینی، بنیتو موسولینی با گذاشت. بله موسولینی ایتالیایی، این به قدرت رسید و میدونی پادشاهی بود ایتالیا و اینا. یا آقا اومد و این حزب فاشیسم رو اون بنیانگذاری کرد و هیتلر هم پیرو موسولینی بود، یعنی او رو مقتدای خودش میدونست و به طلبش نماز میخوند و اینا رو تو شوخیه، ولی همچین احترام عجیبی داشت. هنوز هم ایشکی نفهمیده آقا این موسولینی هیچی نداشت، یه ارتش بی ارزه داشت، یه آدم کله پوکی مثل خودش. میگفت برمیگردیم به امپراتوری روم، از میرفت اون بالای توی قصر ها سخنرانی میکرد اینا، یه ما جنرال بی ارزه داشت و اینا. بعد تنها هنرش این بود که حمله کرد اون هایله سلاسی رو فراری داشت، یه ماش آفریقای با نیزه و هو. این آقا یه ماش تانک قرازه داشت، خنده دار اصلا ببینه قیافه تانک اینه، شده بود شریک آلمان در جنگ. حالا بمانم ها، این عرض میکردم عکس العمل، هر چیز عکس العمل داره اینه، حرف رو گم نکنید. آقا این آقای اوباما که اومد غیر قابل تحمل بود. باری این فاشیسم آلمان که به وجود آمد حاصل تحقیر ملت بزرگ آلمان بود. در قرارداد 1919 بارها بهش اشاره کردیم به دلایل مختلف، طوری که وقتی این نمیدونم نزدیک 400 چیز تحمیل کردن، هر چی خواستن نوشتن دیگه، نماینده ها انگلیس و نمیدونم فرانسه، این بیچاره وودرو ویلسون هم که برای صلح رفته بود، احترام متقابل رفته بود و برای براندازی استعمار رفته بود، حرفش به چیزی نگرفتن، خیلی ناکام شد. اینا برشتن نوشتن، بله هر چی خواستن نوشتن، اصلا آلمانی هم وجود نداشت که بشنوه اینا چی میگن. فردا نماینده آلمان خواستن گفتن امضا میکنید یا حمله کنید. این که هیتلر میگفت خائنین 1919، خائنین نوامبر 1919، منظور همین امضای قرارداد صلح بود. چه صلحی؟ یکی دو نفر از ناظران سیاسی گفتن این صلح نیست، بلکه این یک آتش بس موقت است که داره تحمیل میشه به آلمان. خب عکس العمل این چی شد؟ عکس العمل این تحقیر واقعا که شما نمیتونید چیکار کنید، شما نمیتونید ارتش داشته باشید، 100 هزار نفر برای شما کافیه، شما نمیتونید تولیدات این چیز داشته باشید، شما چین واقعا محاصره بعد از چیز جنگ هم تمام شد، جنگ هم انگلیس محاصره رو ادامه داد و یک وضعیت وحشتناکی تولید کردن برای هم در جنگ اول هم در جنگ دوم. بین کینه شده بود به یک ملت مغرور، ملت مغرور. اینا وقتی کسی آمد از سخن مردم رو گفت ببینم پشت سرش و رژیم هیتلری به وجود آمد. حالا داستان اینجاست که یه جای این خمینی هیتلر از نظر رفتار رژیم های برکار اینا با هم تلاقیق میکنن، اونجایی که اینا کودتا کردن در مونیخ، یه عکسی فرستادیم از مونیخ که گورینگ هم هست و اینا که دارن قدم میزنن، در واقع یک همچین حالتی اینا رفتن در اونجا کودتا کنن. اگه نشون بدیم خیلی خوشحال میشم عزیزم سفر جان. یه عکسی هست که دست جمعی نازی ها دارن را میرن اونجا با یه چه ابهتی. من نمیدونم قد هیتلر رو چگونه در این عکس بلند کردن، هیتلر آدم کوتاه قدی بود. ببینید به چه حشمتی دارن میان اینا نازی ها. هیتلر هست و رجالش رو ببینید با چیز نظامی و لباسای نظامی ایران از اینا بود، بعد شد لباس آمریکایی، یعنی اینجور پوتینا میپوشیدن قزاقا و کلاه چیز آلمانی، اول که پوست سرشون بود چرکسی و اینا، بعد که دیگه تمایل به آلمان پیدا کردن از آلمان از اینا میپوشیدن، همین لباس فاشیستای آلمان میپوشیدن متأسفانه قزاقا خودمون البته. و اینجوری بود دیگه، اینا کودتا کردن. حالا هیتلر به عکسش رو به هر کلکی بود این دوتا کودقت بودن، گو القصیر و فتنه هم استالین کوچولو بود قدش، هم هیتلر. حالا با عکس و اینو ساختمونا چی کردن و فتوشاپ کردن و بعضی ها رو حذف کردن، اینا قدر این آقایون رو بلند میکردن اینا حرفا. حالا برای سید علی هم کارا رو میکنه و کودتا کردن و جنگ شد، یعنی رفتن که براندازی کنن از وایمر رپابلیک. وایمر رپابلیک یعنی دموکراسی آلمان رو براندازی کنن. مدافعان قانونی پلیسا تیراندازی شد، 16-17 نفر از این فاشیستا از این نازی ها کشته شدن، چند تا پلیس کشته شد. آقای گورینگ هم یک تیری خورد به باسنش، دست هیتلر هم از جا کنده شد، کشیدنش که بکشنش کنار از خط آتش، دستش در رفت و فرار که منظر هانفستاسل. بله دوستی داشت با این هانفستاسل و من گفت من تیربارون میکنم، گفت تیربارون هم حتمیه. اجازه بدید یه موسیقی کوتاه بشنویم برگردیم برای داستان خدمتون عرض کنیم. داستان کوتاه اختصار، داستان خیلی بلنده، استالین و هیتلر.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، سپهر عزیز یک آهنگی از محمد نوری پشکر محمد نوری صدای تازه اوارد و جالب بود صدا، منطقه تونالیته و فهوای صدا البته فرنگی بود، فرنگی بود و بسیار زیبا و دلنشین بود. خب بگذاریم و هم میگردیم به این داستان که یه مشابهتی در رسیدن به شهرت بین روح الله موسوی الخمینی بود با هیتلر و آن این که این آقا رو گرفتن و فرار کرد منزل دوستش، میترسید تیربارونش کنن، را میرفت و میگفت منو میکشن و اینها. عرض کنم که تا آوردنش به دادگاه اونجا کسی هیتلر رو در آلمان نمیشناخت اون زمان، تو زمان محاکمه کسی هم جدی نمی گرفتش. اما این سخنرانی هایی که اون کرد و عرض کنم که آلمان کرد و چنین و چنان کرد، اینا طوری تأثیر گذاشت روی قاضی که این سه قاضی که بودن دستشون می لرزید به این محکومیت بدن. آخرش 9 ماه محکومش کردن به در یک جای هتل مانند در یک پادگانه بود، نمیدونم کجا بود، بردن اینو گذاشتن اونجا و یک منشی براش گذاشتن و در باز و می بدن و می رفتن اینا. و روزنامه های آلمان این مراتب نوشتن و هیتلر رو به شهرت رسون. خمینی رو هم وقتی که اون سر صدا رو انداخت و این کار رو کرد آوردنش، بارها گفتم خدمتتون، در یک منزل مجللی به در بخور حضرت آقا. علما رو که نمیشه که زندان کرد، علما اگر که مملکت هم ملت سر بریدن از دم که نمیشه علما رو چیز کرد. اینجوری بود در زمان رژیم سابق، وحشت از آخوند به کار به اینجا رسون، خودشون آخوند بودن در واقع یک طوری. اینا این مردک آوردن اونجا و خودشون مشهورش کرد. بعدن به جایی که بفرستنش توی جایی تبعیدی که نام فرستنش ترکیه که دستش باز باشه، بعد از اونجا یه داستان میدونیم. حالا اینا یه چیزای تشابهی هست. باری این هیتلر عرض میشود که بعد از جنگ که تمام شد، جنگ اول، اول اینکه سرباز بسیار شجاعی بود هیتلر، هیچ فرمانی نبود که این انجام نده، خطرناکترینش انجام میداد و شانس هم میورد، بهش میگفتن سرباز خوششانس، سرجوخه خوششانس، یعنی دو سه بار این محلش تغییر داد، پرید تو سنگر اون طرفی، اینجا نارنجک خورد یا بمب خورد، خیلی عجیب بود. یه بارم کور شد بر اثر بمباران شیمیایی، بردنش مونیخ، درست شد و برگشت. داستانش خیلی مفصل، اینا رو من توی کتاب از آتن تا هیروشیما، اونجا تا اونجایی که کار به اتناب نکشه آوردم، همه این داستانه که میگم اینجا. و اولین باری که وارد حزب شد رفته بود جاسوسی، این برای ضد اطلاعات، برای علیه جاسوسی ها، برای کمونیست ها چیز میکرد، جاسوسی میکرد. اینا رفتید که نه اینا مشدن وطن دوست هستن، اینا خودش باشه دوتا کلمه گفت و بعد اپلیکیشن میگرفت. و فردا اولین بار هیتلر در سن 28-29 سالگی شاید، الان اینو بر من نگیری یادم نیست، ولی در همین حدودا وارد اولین کار سیاسی شد. این سخنوری او باعث شد که بعد از یکی دو جلسه که اون رئیس اون 8 نفر صحبت میکرد، مردم جمع شدن و آرام آرام این آقا به قدرت رسید، به قدرت رسید و حزب نازی رو که خیلی خیلی من دارم مختصر میکنم چون وقت نیست واقعا، به قدرت رسوند. خودش هم دموکراسی رو برانداخت، شغل هیندنبرگ هم داد به خودش. سهل است که یه روزگاری شد که قانونن جان و مال و حیثیت و اختیار مردم آلمان این مردک گرفت. چند پیروزی هم که در جنگ به دست می آورد، عرض کنم که خب اینو برد بالا تا حدی که دیگه نمیشد دیگه ژنرال علیهش کاری انجام بدن، دست اونا بسته شد بعد از داستان چکسلواکی اینا. باری فاشیست در واقع وطن پرستی دست راستی، دست راستی اون طرف طیف دیگه واقعا. و فاشیسم خواستار جنگ تا پیروزی و طالب غروره، طالب غرور و انسان در رژیم پاشستی داره هیچ ارزشی نیست، ارزشش نسبت مستقیم داره با کاری که برای دولت انجام میده. یعنی آدم به عنوان یک فرد چیزی نداره، هیچ ارزشی نداره و حزبی هم وجود نداره جز یک حزب. معمولا رژیم های فاشیستی یک حزب دارن، کمونیست ها ماشاءالله که یه حزب دارن، خمینی هم یه حزب داره، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. حالا ببین ما چه ملتی هستیم که به چه چاله افتادیم و کی آمد ما رو سر کار گذاشت، تو رو خدا فکر شو بکنیم. یه حزبی هم اصلا حرف حزب رو نمیشه زد در رژیم فاشیستی، چیزی هر چیزی برای دولت. اقتصاد هم ظاهرا میگن که بله آقا ما اقتصاد داریم، اقتصاد آزاد اینطور نیست، اون تراست های بزرگ، اون بیزنس های بزرگ، اونا گوش بزنگ اینه که دولت چه بگه، اینا چه میگه، چیکار بکنه چیکار نکنه. و رهبر مرکز فاشیسم، رهبر مرکز یعنی همه چیز در جمال رهبر، مثل امروز ایران، مثل امروز ایران. حالا این فاشیسم آلمانی نژاد پرستم بود، یکی از پدیده های بسیار بسیار مردود در جامعه انسانی نژاد پرستی. یعنی آریایی ماریایی که میشنم من موه بدنم سیخ میشه. توی کشوری که ما ترکمن داریم، عرب داریم، دیگران داریم، همیشه ایران جامعهش متلون بوده، بگذاریم دارن خالص شیعهش میکنن، اما ما هر آینه ایرانی هستیم. این داستان واقعا آریای بازی رو باید بذاریم کنار، بوی بدی میده این داستان آریا بازی، به خصوص این داستان آریا بازی. حکایت از زمان گوبینو، کنتو گوبینو که این داستان رو برکشید و این القاب ایجاد کرد و فلان این حرفا که آریایی چنین است و آریایی چنان است، اینا یه اوجش رسید. حتی فیلسوفای آلمان هم یه حرفا رو زدن، از سوپرمن صحبت کرد میکنه، نیچه، فیخته، اینا به طرف همین استبداد واقعا خیلی شدید این گونه ای بود که هیتلر شد نمونش دیگه، در چهره او تجلی کرد دیگه واقعا. آریایی بازی و نجات پرستی رو بذاریم کنار، بذاریم یک سر کنار، چون هر موقع که آدم سخنی بگه یا شعاری بگه تن یک تعدادی بلرزه یا احساس بیگانگی کنن در یک جامعه، این بزرگترین خطاست، این اشتباهه. ما وطن دوستیم رو بایستی از طریق دیگر به اثبات برسونیم، به دست آوردن آزادی برای هموطن، برای خودمان، و سربلند کردن کشور، نه نجات پرستی. هستن اینجا کوکولاکسلن هم هستن اینجا، را میفتادم اینم سیاپوس کجا میهدا میکنم به دار بکشن آتیش بزنن بگیرن. هنوز هستن فکر نکنید نیستن. بنابراین در یک رژیم فاشیستی نجات پرستی هم هست، تجاوز به خاک دیگران هست. عرض میکنم که کشتن ماینوریتی، اقلیت ها جز دستور کار ممکنه بیاد چرا انگاه آمد. حالا علتی ما حرفا رو میزنیم، میخوام ببینیم که آقا کدوم اینا بدتر بودن؟ نه کدوم اینا بدتر بودن؟ آیا استالین بدتر از هیتلر بود؟ هیتلر بدتر از استالین بود؟ اینا هر دو بد بودن دیگه، منهای بی‌نهایت بودن هر دو. واقعا نمیشود که چیز کرد. از نظر ویژگی های فردی ممکنه ما بتوانیم چیزهایی بگوییم، ولی بدی اینا در حدی بود که گفتنی نیست. اما هم این هیتلر آلمان رو برکشی، بیکاری رو از بین برد، گفت که ای به می چون همه گفتی هنرش چیز بگو، و یک کار شگفتانگیز، یک کار که خیلی کار شگفتانگیز انجام شد زمان این هیتلر در آلمان، این هایوی هایی که کشیده شد، این صنایع که به کار افتاد، این 8 میلیون بیکار که از بین رفتن، این ارتشی که میگفتن شکست خورده است و اینا، این افتخاراتی که به دست آورد. اما تو هم با جنایت بود، تو هم با جنایت بود. الان هیتلر که گذشته، هیچ از اقدامات اصلاحیش دیگه سخنی نیست، از جنایاتش سخن هست. استالین هم همینطور، هیچ کس در تاریخ کشورش رو مثل استالین ظرف 15 سال از یک کشور بیل به دست روستایی فقیر ابرقدرت نکرد مثل استالین. همین چاقوکش گرجی که از سال 1901 تا 1911 7 بار رفته زندان، یه لات چاقوکش. باری وقتی که این مرد آمد، مرد مریض آمد، آقا با یهودی چی کار داره؟ همه دارن با هم زندگی میکنن دیگه، این داستان چیه؟ اینا گفتم هیتلر یه بار، چرچیل یه بار میره اونجا در باب مالبرو پدر بزرگش که سردار انگلیسی بوده صحبت کنه و اینا، یه مردی میذاره کنار دستش، میگه خیلی خوشمزه بود، پیانو خوب میزد، برای من جوک میگفت اینا. یه روز گفت ارباب من میخواد شما رو ببینه. گفت هیتلر هنوز صدارت عظما نیافته بود، هیتلر هم رئیس همین نازی ها بود. گفتم این رئیس شما، من میخوام ببینم آخه یه آدمی که یهودی به دنیا میاد، ولی چرا باید گرفت کشتش؟ که تو چرا یهودی هستی؟ خب یهودی به دنیا یهودیه، چیکار به این کارا داریم؟ گفت فردا ما دیدم اخلاقش تنده و دیگه هیچی. گفت که من دیگه با شما نمیتونم اینجا چیز کنم، انترتین کنم یا کاری براتون انجام بدم. رئیس ما هم خیلی عصبانی شد از این حرف شما، خوشش نیومد اینا. و چرچیل هم کم ایگو نداشت، میگه he missed the opportunity to meet with me، یعنی میگه هیتلر این فرصت از دست داد که منو ملاقات کنه، من چیزی از دست ندادم هیتلر رو ملاقات کنم اینا. این داستان در واقع یک عده‌ای رو، یعنی این آخوندها اگر از جنبه بین المللی قضیه نمی ترسیدن، یا اگر ملت ایران متعصب بودن، این نمیدونم 4 میلیون 5 میلیون سنی داریم همه رو میکشتن. بهایی زنده میذاشتن، یهودی زنده میذاشتن، اینا رو که ما شناختیم 1400 سال سابقه دارن اینا. آخون قریب 1000 سال سابقه داره، دینش 1400 و اندی سال. اگر اینا توان داشتن، توان نظامی و اقتصادی داشتن، روسا رو قتل عام میکردن اگه شیعه نمیشدن. حالا اونا میگفتن بیا مسلمونش، اینا میگن چی رافضیشین. خیلی خنده داره، مسلمونای اصل تنه اسلام رو میگن کافر. یکی ببرسه بابا پس این چه دینیه که 90% کافره که یعنی نجستر از آخوند رافضی خدا خلق نکرده هنوز، دروغگوتر و ریاکارتر و جیببرتر از آخوند رافضی کسی خلق نکرده، یعنی خدا خلق نکرده، این خدا طبیعت روی کره زمین از آخوند رافضی دروغگوتر کسی خلق نکرده، متعصبتر، تا تونستن کشتن البته یهودیانی که اهل کسب و کار بودن، دزدی هم نکرده بودن که، اصلا فسادی بر اینا مترتب نبود، اختراع کردن، همون اختراع قرآنی. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. آخه مفسد فی الارض هم شد چیز، شد اتهام، مفسد فی الارض که شما هستید که آخوند رافضی گفت یک بزگر گله را گر میکند، یا آخوند رافضی تو محل، این فساد در اون محله وجودش، همینجور که را میره فساد ازش داره میباره، درو خرافه، جیب بری، کلا برداری. من آدم بیزنسمن محترمی که برای مملکت تولید کار میکنه، اصلا تظاهری به دین نداره، کاری به دین نداره، میگیرن تیربارون میکنن، گرفتن تیربارون میکردن که مصطفی فلارد. دوستانی دارم اینجا، آدم های شریف نازنین ایران دوست، فقط به جرم اینکه یهودی بودن، صاحب کسب و کار بودن، مجبورن فرار کنن از این، از مرز یک امکار بذارن پشت سر، برای مستضعفین بگیریم، انبال اینها رو بگیریم برای مستضعفین، ولی در حق میرفت تو جیب دستگاه حاکم. منتظری میگوید که خمینی آمد گفت که این وکلای مجلس چون وکیل مردم نبودن، هرچی پولی بعد پس اونم از ترس جونشون جمع کردن، 270 و خورده میلیون تومن بود اون زمان، دلاری 6 تومن. اومد داره به من، گفتم که من میخوام چه کنم اینا را، همون لحظه نرف آبادی قشنگ خودش، بری بدی به خمینی. گفت رفتن دادن خمینی، رسید داد پولا رو گرفت، و خمینی داره میمیره وصیت نامش، پولهای مرا 4 آیت الله مدیریت کنن. اون حساب شماره 100 یادتونه، چه جیبری بود اون. اینا حقایق امور هست. شما بچه های ایران میدونم، بچه هم گوش میکنن، بکنن پدر مادر رو به این برنامه گوش میکنن، خیلی قضای من برای بچه ها میگم که بشنسن. خب پس بیشترین جنایات هیتلر برمیگرده به کشتار اقلیت ها، به خصوص یهودیان، و تعداد کسانی که کشته شده در تریبلینکا و در آشویتس و در جاهای دیگه، اینها 5.5 میلیون تا 6 میلیون نفر سیویلین بودن. در روسیه چه تعداد کشتن؟ اینا رفته در پرونده آقای هیتلر زیر برنامه عنوان فاینال سلوشن، یعنی راه حل آخر، برای بود که تمام یهودی اروپا رو یاقا بکشه. دستش به اینجا رسید، 5.5 میلیون 6 میلیون آدم کشته در اقلیت. حالا جنرال هاشینا 20 میلیون روسی کشتن و جمعاً 60 میلیون رو بیشتر در جنگ جهانی دوم بر اثر بمباران اینا کشته شد، اینا هم به کنار. اما یه عده اینطور دستور قتل بدی و مخالفانش هم همینطور، عده مخالفانش هم کشت، و مقصودش این بود که مثلا 60% مردم روسیه رو بکشه، 40%ش یا چیزی از این قبیل برده بگیره، و اینا که در واقع برده اصلا هیچ سواد یاد ندن جز این که علامت راهنمایی رانندگی رو بدونن، و جا باز کنه برای جرمن نیشن، باز کنه. قصتش خیلی خیلی طولانیه، داستانش وقتم که نداریم. حالا برمیگردیم، یه تصویری من دادم از هیتلر، اهل هنر بود این مردک رو، اگر که پذیرفته بودند به اون دانشکده هنر که میخواست بره، اتفاقات نمیافتاد. چون سیاه قلماش هست، نگاه کنید خیلی خوب میکشیده عکس ساختمونه قدیمی رو، میدونید لندمارک ها رو میکشیده، پولای زیبا نقاشی میبرد بفروشه، ازش نمیخریدن یا پول بیشتر میدادن، کم میخریدن. اینها رفت تو دانشکده هنرهای زیبا، بهش راه ندادن، نپذیرفتنش، چون سابقه تحصیلیش خیلی ضعیف بود و اینها. ولی سرباز چالاکی بود، از سرجوخگی هم بیشتر بهش درجه ندادن، یعنی برای نبرن گروهانش هم نکردن. کورپرال به زبان انگلیسی جنرال. وقتی میخواستم برم پیش هیتلر میگودن کجا میری؟ گفت I'm going to see the Bohemian corporal. برای میرم که این سرجوخه بهمیایی رو ببینم، میخندیدن. و همین سرجوخه چند سال بعد فرانسه رو تسخیر میکنه، 10 یا 11 نفر رو درجه فیلد مارشالی میده. این خیلی خیلی حرف عجیبیست، خیلی کار عجیبیست، سرجوخه بیاد فیلد مارشالی آلمانی رو بود. مثلا این داستان نگفتنیست. کمونیسم اما اونم یه دیزیزیه، دیزیز مرض، چیزی مثل طاعون و این که حرفات شنیدید که وبا میمد همه رو میکشت. کمونیسم هم طاعونه، یه جور بیماری مریضیه، آقا مریضیه. وقت نمامد میگن به ارثم منتقل میشه، توده برادران توده ایمون به ارثم گویا منتقل میکردن، نمیدونم داستانشون چیه. اینا این آقا یه چاقوکشی بود، آقا عرض کردم چند بار به زندان افتاد و این ماجرا وارد انقلاب شد و یه شغلای ابتدایی گرفت و خلاصه در موضوع تیر خوردن. مشهور است که وقتی لنین تیر خورد، قرار بود که حالش خوب شه بیاد سخنرانی کنی در اولین اجلاس این داستان، که خود اینا هم کودتاچی بودن البته، حالا انقلاب اکتبر میکنه و از نظر تغییراتی که در شوروی شد خب انقلاب هم بود، اما آقا قرار بود کشور دموکراتیک بشه، اینا زدن امیان کارو. حالا به هر حال قرار بود که این آقا رو ساقط کنه و نکرد و این مرد به قدرت رسید، این آقای استالین. اسمش البته یه چیز دیگری بود، استالین به معنای فولاد، مرد فولادین، یه همچی چیزی آهنین این حرفا. و همینطور که مدارج قدرت رو میبرد تا بشه هیئت رئیسه چیز، نگاه میکرد ببینه که چه کسی دارای لیاقت هست و چه کسی دارای محبوبیت هست. مشهورترین اینا آقای کیروف بوده، عکسش مثل که فرستادم یا نفرستادم نمیدونم. این دوست این بود، خیلی محبوب بود، شب آدمکش فرستاد، از پشت گلوله زدن تو مغزش کشتن. و بعد تمام کسانی که دوست نداشت یا دارای حیثیت و اعتبار بودن اینا رو متهم کرد که اینا اینو کشتن، و بعد برای اینا پیغام داد و ببین بیاین اعتراف، من پیشنهاد دارم براتون، خیلی براتون خوبه این پیشنهاد. میخوام رذالت این مرد رو بگم ها، یعنی شاید رذل‌ترین رهبران تاریخ همین استالین بوده. آوردشون نشون گفت که شما بیاین اعتراف کنین جلوی مردم، جلوی دادگاه دادگاه قلابی، هم هیتلر داشت به نام پیپلز کورت، همین استالین داشت، بیاین اعتراف کنین. اینا گفتن چیکار میخواد، چی میخواد به اون بده که من زن و بچه هاتون رو دست نمیزنم. خب هر آدمی، هر مردی ذات بچه داره، میدونی شما ببریش اونجا بگی بیا اعتراف کن، میکنه. اینا بیچاره اومدن اعتراف کردن، همه اونا رو هم کشت، دست دسته، گروه به گروه کشت. اون آقای تروتسکی که دیگه یکی از مشهورترین نظریه پردازان این مرض بود، در مکزیک با پنج شکن و اینا کشتن، فرار کرد و بیچاره به مکزیک. ولی از گریپ استالین و چنگال استالین نمیشد کسی فرار کنه. Thank you. عرض میکنند که کمونیسم در واقع پالیسی چیه؟ میگوید از هر کس به قدر پتانسیل و ظرفیتش، به هر کس به قدر احتیاج. طبقه ما نداریم، همه مثل هم هستن و همه برای دولت کار میکنن. خدمتتون بگم که دین و مذهب و این حرف هم دیگه کسی حق نداره، بریزید دور. و ماتریالیسم تاریخ مارکس رو شما حتما شنیدید و اینا، و همه باید مثل هم باشن دیگه. در واقع پرولتاریا چیز میکنه و نمیدونم چیزا رو به کش پایین تو مالا رو قطع میرسونه، از این کارا میکنه، جامعه بی طبقه درست میکنه. حالا یه عده اومدن گفتن بی طبقه توحیدی، اینم از اون چی حرفایی بود که ما شنیدیم، مقالطات خیلی خنده آور مضحک. یعنی چی؟ یعنی مارکسیسم اسلامی دیگه. حالا مارکسیسم اسلام کجا با هم جمع میشه؟ یه کسی بیاد به ما بگه بالاخره. اینم یه چیز مضحکی بود بالاخره بماند. و حزب هم نداریم، حزب مطلقا وجود نداره. اینا دستور از اول به اقتصاد هم در واقع بسیاری مرکز داره. مرکز مثلا مسکو تصمیم میگیره کمچاتکا چی براش خوبه، و با معنویت و اینها معنی نمیده. ولی یک حزبی هست که اون تصمیم میگیره چیکار بکنه، و در واقع تقسیم فقره، یه جوری تقسیم فقر و در اونجا نمیدونم اشرافیت نباشه. میدونید دیگه داستان کمونیسم رو میدونید. بنیانگذارش هم آقای مارکس هست، مارکس و انگلس، آدم های مثل نبت یا اوان انصار، یا آدم های مثل کاسترو و نمیدونم ما او و خود لنین و اینها، خب میدونید اوان انصار و اصحاب این چیز هستن. و برشکست شد دیگه، کمپلیت برشکستگیش دیگه اعلام شد با سقوط روسیه که نماینده کامل و جامع چیز بود. خب این استالین، اما بذارید باز به جنایاتش بر میگردم. ولی حالا هیتلر رو گفتیم که چه کرد. این آمد گفت مردم ماست 50 تا 100 سال از دنیا عقبیم، ما یه مش آدم بیل به دستیم، اینا به زودی ما رو میکوبن. نزیبا میگیرن آیا حاضرید وطن اجدادیتون رو از دست بدین و بیحسیت بشه و در اختیار دیگران؟ و مردم روسیه هم خیلی مردم بسیار بسیار خوبی هستن. مردم روسیه، مردم همه جا معمولا خوبه و بسیار وطن دوست. و طوری استالین مردم رو به کار گرفت بین اولین دوره 5 ساله اصلاحاتش و اندستریالیزشن، هیچ کس مثل استالین کشور رو عرض کردم از یک کشور عقب مونده قرون وسطایی نرسوند به سوپر پاور ضعف کنه. ولی امروز فقط جنایاتش که مطرحه، یعنی کاره که استالین کرده 1 میلیونیم بیلیونیمش تو مملکت ما انجام نشده. اینقدر شکرگزاری میکنیم و تشکر میکنیم از استردادها. گفت کارگران اونچنان کار میکردن که گویی در میدان جنگن، حقوقم کمتر میگرفتن ولی خوشحال بودن. فقط یک مثال برای شما بگم، این هواپیمای B-29 از اون نوع قارپیمای آمریکایی که ساخته بود جنگ دوم، چون روسیه با ژاپن در جنگ نبود، با استالین صحبت کردن که اگر در ژاپن این هواپیما تیر می‌خورن تو کمچاتکا پیاده شن. فرودگاه معلوم کرده بودن که هواپیمایی که دمج دیدن و اینا قادر پرواز نیستن، اونجا تعمیر بشن. 4 تا شما اونجا نشست. روسا عقب افتاده بودن، نداشتن از این هواپیما. استالین گفت من باید ببینم. یه نگاه انداخت اینو، گفت من مثل این میخوام. گفتن آقا چطوری مثل این؟ گفت 11 ماه، اگه بشه منم 12 ماه تحتیم این تیر بارون میکرد. وقتی یه پروژه میذاش که به انجام نمیرسید یا عقب میفته، میگه تیر بارون میکرد. آمدن این هواپیما رو اصلا باز کردن، همه قطعاتش ساخت شد 110,000 قطعه. گفت همه قطعاتی بیارین تو مسکو بزنین توی نمایشگاه، تمام چیزهای فنی، کارگاه های فنی اینا همه بیان ببینن کی چیو میتونه درست کنه. بعضی جای گیر میکردن مثل برای چرخش، اونم رفتن پیدا کردن. چیزهای جاش که نداشتن تکنولوژی بایی درست کن. و بعد به روزبلت میگفتن آقا این هواپیما رو نمیده. گفت بلمون کنین آقا، ما نمیتونیم میمونم با استرابایی به هم بزنیم. حالا اینم بحثی که روزولت با استالین دوست شده بود و هیتلر گذاشته بود که چیز چرچیل گذاشته بود کنار، اینم یه بحث خیلی جالبی است که وقتش نیست که پشت سر هیتلر اینا خیلی به استالین علاقه مند شده بودن. زمان ترومن بیدار شدن کمونیست یعنی چی، استالین یعنی کی. باری وقتی که سفیر کبیر آمریکا اومدن که نمایش میدن روز انقلاب رو میرن جشن میگیرن، توپ و تفنگ رو بیارن تو خیابونا و اینا، لعنتا این نمایشا برای ترسوندن مردمه. آخوندا هم دیدن از این کارا میکنن. دید که حافظا به 29 داره میاد، به 27 میره، به 29 B29 آره، که فکر کردن حافظا خودمونه، و دیدن اه دسته دسته داره میاد، و فهمیدیم استالین رفته درست کرده. میدونید یعنی از هیچ و بیل یک کشور صنعتی ساخت، و موضوع کشاورزی هم این همه آدم که این کشت کولاک میگفتن، خوانین بودن، کولاک ها مثل خوانین بودن، یکی کسی دو تا اسب داشت، چهار تا گاو داشت، زمین داشت، زندگیش میگذشت و ازش بد نبود، میتونست کسی استخدام کنه، بودن کولاکه. و وقتی این خواست که در واقع کلکتیو بکنه، داستانا رو یکی بکنه و مالکیت رو از بین ببره، کولاک ها البته مخالف بودن. اینا یه استالین آمد واسه و بی سوادی نزدیک نمیدونم خیلی بالا بود، زنا که 7% 8% سواد داشتن، ولی ظرف همین مدت کوتاه بی سوادی، یعنی سواد در چیز 85% شد. اگه خانوما که اندکی آمارشون پایین تر بود از آقایون رو هم کنی، یه چیز بوده 75% ظرف 14-15 سال با سواد کردن، دانشگاه ها ساختن. این آقای مندلیف که خیلی معروف است، پس شما با جدولش آشنا هستین، به هر مسئول ورسه رفته بودین دیدین، به هر دپارتمان شیمی برید جدولش رو میبینید، پیاده آمد از سیبری، دیده هاتی بود، میخواست شیمی بخونه، گفت آقا ما اینجا جا نداریم برای شما، قصد یه علم در چیزه لنینگراده، بله لنینگراد جدید البته، پیاده جاده رو گرفت، هزاران مایل میگن راه رفت تا رفت اونجا سنت پیترزبورگ، اونجا کمستری خوند، و در یک نامه که نهرو نوشته به دخترش در اونجایی که گلیمس آف ورلد هیستوری، میگوید که 6 تا مدرسه به در بخور تو همه نوشته بود، حالا ببینید چندین هزار مدارس عالی درست شده، علم و فنون و صنعت و اینها. آلمان ها تعجب کردن وقتی تانک های T-34 اومد، هیتلر گفت من نمیتونم، این ملت عقب افتاده ساب هیومن، یعنی کمتر از آدم، چطور این تانک ساخته؟ اینا این کارا بود که این آقای استالین کرده. ولی اینا امروز کسی در باره استالین، دنیا استالین رو به عنوان یک جنایتکار میشناسه. این همه اقدامات و صنعتی کردن کشور و رسوندن کشور به ابرقدرت و اینا، کسی ازش تشکری نداره بکنه، چون آدم جنایتکاری بوده. در پرونده هیتلر روی هم 12 میلیون سیویلیان کشته نشون میداد، و در پرونده این آقا 20-30 میلیون میگفتند، یه چیزی حدود وقتی که آرشیوا باز شد 1991 که روسا سقوط کردن، رفتم بررسی کردم، روی هم آقای استالین یه چیزی حدود 8-9 میلیون نفر روسی رو به قتل رسونده. یک آدم بیرحم شقی، حتی اسرای جنگ رو که این متفقین شروع کردن پرستادن، دسته دسته میگیره میبود توی زیر زمین تیربارون میکرد که شما خائنین که تسلیم شدیم، مگه من نگفته بودم زنا رو اینا. و بعد این در پناهندگی سیاسی، پناهنده سیاسی قانون شد این کشورهای چیز، میگویند که منشأش تقریبا تقویتش از اونجا بود، دیگه ندادن وقتی دیدن کشتی پیاده میشه سربازا میبره تیربارون میکنه. در جنگ فنلاند که روسا شکست خوردن، که البته نهایت چیز کردن ولی شکست خوردن، رفت گیره هرچی جنرال بود تیربارون، و در اخلاق بسیار پست و رذل بود و اصلا اخلاقی نداشت، عزم داشت، عزم و ارادش خیلی خیلی قوی بوده این مرد، و ولی در جنایت دیگه طوری که این خروشچف که چیز میکرد بعد شد رئیس هیئت رئیسه و اینا، یه آدمی بود که هر لحظه فکر میکرد اینو میکشه، ولی فکر میکرد عرضه‌ای نداره، تو مجالس این با مسخرهش میکرد و اینا، حتی بعضیا گفتن این رو من جایی نخوندم، این شایعه است که مثلا خر سوارش میشونه به ولج ماست، اینو برای شاید در آوردن، ولی یعنی اینقدر تحقیرآمیز با این خروشچو رفتار میکرد با دیگران. وقتی خروشچو اومد تمام مجسمه‌هاش رو سرنگون کرد و از بین برد و امروز دنیا این رو نمونه جنایتکار بزرگ میشناسه. وقتی میزنیم بزرگترین آدمکشان قرن بیستم، این میاد بیرون هیتلر. به کمونیستا 100 میلیون آدم کشتن، 75 میلیونش که حتمیه چند کتاب در اومد بعد از این داستان 100 میلیون آدم معمولی بیچاره کشتن. آخرش هم ورشکستگی رو بردن به سرمایه داری. البته روسیه هنوز به جای نرسید، فکر نکنید که روسیه صنعتی نداره هنوز در مقابل اروپا یا آمریکا و اینا، فعلا در نفت فروشی و استبداد روزگار میگذراند. خوشحالم هست لابو نمیدونم. خب نتیجه که میخوام بگیریم این است که فاشیسم و کمونیسم هر دوش ضد بشرند. این استالین اعلام کرده بودی برادر کمونیست ما هر جای دنیا که باشن از ما کمک بخواد ما میریم کمکشون کنیم، به تو چه چیکاره هستی برید کشور دیگه مداخله کنیم. و این فوبیای کمونیستی ما رو پناه آخوند برد، به آغوش آخوند انداخت. به دولت ایران میگفتن آقا 3 تا کمونیست هستن توی سیبری، 3 تا اینا 3 تا کمونیست هستن اینجا. وحشت میگه دولت ایران، میگه چیکار کنیم؟ پول میخوام آقا بدم خدمتتون چند میلیون. یه افغانی اومد گفت ما 5-6 نفر کمونیست در کابل 150 میلیون دلار گرفت رفت. چرا؟ چون نوکر آمریکا بودن. دولت ایران مخلص نوکر آمریکا. میخوام این ارباب چی میگه؟ ارباب با کمونیست بده مام بدیم، ارباب با انگلیس خوبه مام خوبیم. ارباب میگه بیا برو بیرون، میریم بیرون. ارباب میگه کودتا کن، کودتا میکنیم. در واقع از کودتا، از زمان کودتای منحوس، دولت ایران نوکر آمریکا بود، استوج بود، ژاندارم آمریکا بود تو منطقه. اینا فکته، اینا قصه بود، داستان و حدیث و نمیدونم چیزی، اینا فکت حقیقت. یه افسر آمریکایی میاد رئیس مملکت ایران میندازه بیرون، معنیش چیه؟ کمونیست ها که ایران بودن، چطور یه مرتبه کودتا شد گرفتن آدم های افسرهای لایق ایران خیلی توشون بودن که اندیشه های چپ داشتن، میرن تیه بارون که مثل حیوانات رفتارشون رو ببینید، میرن رضایت خاطر آمریکا بودی چون اینا که زندگی میکردن اونجا بودن. دیزیزه، این دوتا بیماری فاشیسم و کمونیسم دو نوع بیماریه دوستان، بیماری که برای انسان هیچ ارزش قائل نیست، برای ایندیویدوال فرد یعنی آدم به عنوان یک چی بگم انتیتی، به عنوان یک موجود مستقل آدم رو نمیشناسه. قتل آدم ها مهم نیست، منافع حزب باید بید که چقدر هست و به اهداف حزب فاشیسم چگونه کمک شده، آیا مفید بوده فرد یا نبوده، وگرنه داره ارزشی نیست. افراد علیل رو میکشتن، هیتلری رو به عنوان عناصر undesirable element به قول اینجا، یا کسانی که مطلوب نیستن. آره این چیزی که من گفتم در واقع اشاره به ستونه اصلی بود و این دو نفر، بنابراین کسی بهتر از کسی دیگری نیست. آخوندها در بعض جاها گرایش های هیتلری دارن، در رفتار روزمره شون و با مردم و پالیسی هاشون اینا به استالین. بله خدا رو شکر که اینا صاحب قدرتی نیستن، وگرنه الان خاورمیانه در حال جنگ بود، عراق و سوریه و اسرائیل و اینجا هم گرفته بودن، هم یهودی هم گردن زده بودن، سنی هم کشته بودن. سعدی گفت من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. باری وقت ما هم در اینجا به پایان رسید با سپاه از سپهر گرامی و شما هموطنان عزیز تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.